هشت دی 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تفصیلی بود که شیخ داده بودن. اون تفصیل این بود که احکام شرعی اگر دلیل شرعی باشد، استصحاب در موردش جاری می شود. یعنی اگر احکام شرعی دلیلش کتاب و سنت و اجماع باشد، اینا قابلیت استصحاب دارد. اما اگر دلیلش حکم عقل شد، قابلیت استصحاب ندارد و استصحاب در موردش جاری نمی شود. این تفسیری بود که شیخ متفرد به این تفسیر است، یعنی به غیر شیخ اعظم انصاری کسی دیگه قائل به این تفسیر نشده است. دلیل شیخ را برای این تفسیر خدمت شما عرض کردیم. ملاحظه فرمودید که دلیل شیخ مبتنی بر دو مقدمه شد. مقدمه اول این که اهمال در حکم عقل قابل تصور نیست، حکم عقلی اهمال درش راه نداره. عقل بخواهد حکمی رو برای شیعه بکند، میبایست همه جوانبش رو مطلع بشود. بعد از این که همه جوانبش رو اطلاع پیدا کرد، همه جهادش رو مطلع شد، حکم میکند. تا قبل از اون حکم نمیکند. بنابراین اهمال در مورد حکم عقل وجود ندارد. یعنی عقل همه زوایا، همه جهات را لحاظ میکند. مقدمه دوم این که حکم شارع تابع حکم عقل است و منتفی می شود به انتفاع حکم عقل. اگر جایی حکم عقل نباشد، حکم شرعی هم که در واقع بر اساس اون حکم عقل است به قاعده ملازمه، خود به خود منتفی می شود. پس دو تا مقدمه شد. یکی اهمال در مورد حکم عقل نیست. همه جهات، همه خصوصیات را عقل در نظر می گیرد و حکم می کند. بنابراین اگر یه جهت از جهات شما بهش نقصان وارد شد، از بین رفت، عوض شد، لا محاله حکم عقلم چه میشد؟ عوض خواهد شد. یا دیگه حکمی وجود ندارد. و همچنین وقتی عقل حکمی نداشته باشد، مقدمه دوم، لا جرم حکم شرعی هم از بین میرود. چون قاعده ملازمه میگوید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. وقتی عقل حکم نداشت، شرع هم دیگه بر طبقش حکم نخواهد داشت. بنابراین استصحاب در احکام شرعیه ای که دلیلش حکم عقلی است جاری نمی شود. بر مقدمه اول آقای نائینی اعتراض کردن بر شیخ و بر مقدمه دوم هم آقای آخوند اعتراض کرده است و هم آقای نائینی. حالا اعتراضات بر این دو مقدمه رو امروز بررسی کنیم. اما اعتراض آقای نائینی بر مقدمه اول، مقدمه اولمون چه شد؟ مقدمه اول این شد که اهمال در حکم عقل تصور ندارد. آقای نائینی می فرمایند که حکم عقل دو قسمه. قسم اولش علی نحو قضیه شرطیه ایست که مفهوم دارد، به این که عقل حکم میکند به ثبوت حکمی برای موضوعی با وجود قیدی. بنابراین وقتی که مفهوم دارد، یعنی وقتی که این قید نباشد، حکم هم نخواهد بود، یعنی انتفاع می شود، منتفی می شود به انتفاع قید. این یه قسم. قسم دوم چرا؟ فرض بفرمایید به شما میگد که ضرب، مثالش مال محسن، ضرب یتیم لتعدیب حسن. خب این یعنی چی؟ یعنی اگر که ضرب یتیم به غیر تعدیب بود دیگه حسن نیست. لتعدیب حسن. قسم دوم این است که عقل حکم میکند به حکمی برای موضوعی از باب قدر متیقن. وقتی از باب قدر متیقن حکم کرد، بنابراین دیگه مفهوم ندارد، چون قدر متیقن. بس حکم میشد به ثبوت حکم برای این موضوع با اجتماع قیودش، که قیدها که باشد حکم می شود. میگه اگر این قیود باشد حکم می شود از باب قدر متیقن، ولی قید، ولی مفهوم ندارد. یعنی عقل حکم نمی کند که اگر یکی از این قیود نباشد من حکمی ندارم. اونجایی که حکم دارد رو میگد از باب قدر متیقن، ولی مفهوم ندارد. یعنی میگد اگر این موضوع برخی از قیودش نباشد، آیا باز هم حکم عقلی هست یا نیست؟ چون مفهوم ندارد نمیگد نیست، مسکوته. توجه میفرمایید؟ خب احتمال دارد که حکم باشد، به خاطر اینکه ملاک باقی است، ملاک حکم عقل باقی است. توجه فرمودید؟ بنابراین اینی که می‌فرماید شیخ اهمال در حکم عقل نیست، این به حسب مقام اثبات، به خاطر اینکه عقل وجود ملاک را ادراک میکند، میفهمد و بر اساس اون ملاک حکم میکند. اهمال پس در مقام اثبات نیست، اما اهمال در مقام ثبوت ممکن است باشد، به خاطر اینکه عقل به همه آنچه که دخالت در حکم دارد قدرت، چی؟ قدرت دسترسی نداره. عقل کوتاه‌تر از این است که بتواند همه آنچه که متعلق در حکم است را بهش احاطه داشته باشد. بنابراین وقتی عقل اینجا کوتاه از آب در میاد، پس حکم میکند جایی که قیود وجود دارد، اما اون جایی که بعضی از قیود نیست نمیتواند حکم به عدم بکند و احتمال بقای ملاک میرد. وقتی احتمال بقای ملاک برد، احتمال حکم شرعی میرد. وقتی احتمال حکم شرعی برود، شما این احتمال حکم شرعی را استصحاب میکنید. میگن این حکم شرعی قبلا بود، الان نمیدونیم با از بین رفتن این قید از بین رفت یا الان هم باقی است، استصحاب میکنیم اون حکم شرعی. این اشکال اول آقای ناینی بر شیخ. پس دو قسم کردن حکم عقل را. فرمودن مواردی داریم که عقل حکم میکند علا نحوه یه قضیه شرطیه ای که ذاتق مفهوم است. بله در این موارد وقتی که موضوع منتفی شد حکم هم منتفی میشد، چون قضیه شما شرطیه ذات مفهوم است. شرطیه ذات مفهوم یعنی منطوقش میگد حکم هست وقتی که موضوع هست، مفهومش میگد چی؟ موضوع که از بین رفت حکم هم از بین میرم. آقای ناینی میگه اینجا حرف شیخ درست، اما عقل یه حکم دیگه هم دارن و اون حکم دوم جایی است که حکم میکند به یک موضوعی از باب قدر متیقن و در این فرض دیگه مفهوم وجود ندارد. دیگه باید اینو تشخیص بده. بله. اون نه خب اون که بله، حالا یه مثال برای اینم بزن. از باب قدر متیقن اگر حکم کرد بهش از باب قدر متیقن، بنابراین بفرمایید که مفهوم ندارد. وقتی که مفهوم نداشت اگر قیدی یا قیودی منتفی بشود، شما احتمال میدهید حکم بازم باشد. چرا؟ چون ملاک حکم وجود دارد. وقتی ملاک حکم وجود دارد در نتیجه حکم هم هست، لااقل این که احتمال بقای ملاک رو میده. با احتمال بقای ملاک چه بفرمایید؟ احتمال بقای حکم داده می شود، حکم شرعی. با احتمال بقای حکم شرعی قابلیت استصحاب وجود دارد. مثال داستان قدر متیقن، فرض بفرمایید که آیه شریفه رو بگیرید. نگون حالا این که دلیلش که کتاب است، ببریدش به حکم عقل. لا تقل لهما اف. فرض بفرمایید عقل میگوید، فرضا از آیه برید رو حکم عقل، که عقل میگوید به پدر و مادر اف نگویید. خیلی خوب، اف نگویید، قدر متیقن اف. بنابراین لا محاله بی ادبی کردن، فحاشی کردن، ضرب، شتم، جرح، اینا چه میشن؟ اینا دیگه حکم به حرمتش میشن، چون قدر متیقن اف کرد. حالا اف نگفته، آره گفته به جای اوف، اوفش و فیش رو نگفت. خیلی خوب گفته ای یا او، اما فیه رو نگفته که اوف بشه. آیا اینجا حکم عقل میاد؟ اگر شما گفتید که آقا ملاک بیادبی نسبت به پدر و مادر است، بنابراین ای گفتن او گفتنم ولو که فیشو نگد اف نشود، توجه میکنید اینم بیادبی است. یا اصلا حرفی را نگفته است، با اشاره، با شکلک، با یه حرکاتی بفرمایید افاده معنای بیادبی میکنند. خیلی خوب، با یه حرکاتی، هیچ هم حرف نمیزن. آیا اینجا هم حکم عقل میاد برای این که این بله بفرمایید بیادبی است و نباید انجام بشود، در نتیجه حکم شرعی به تحریم میاد یا نه؟ اگر شما گفتید که داستان داستان ملاکه، ملاک در حکم شرعی کلو بیادبیه، کلو جایی که مراعات احترامشون نشود. خب اگر گفتید ملاک اینه، در او و او و در شکلک در آوردن و اینا ملاک جاریست دیگه، یا لااقل احتمال بقای ملاک رو میدهید. وقتی احتمال بقای ملاک رو دادید، احتمال دارد که حکم شرعی حرمت باقی باشد. با احتمال بقای حکم شرعی استصحاب میکنید بقای حکم شرعی را. این نقد آقای نائینی بر مقدمه اول. عرضمون خدمت آقای نائینی این است که حضرت آقای نائینی مراد شیخ از حکم عقلی اولا ببینیم چی چیه، تا بعد ببینیم که با فرمایش شما آیا مطابقت پیدا می کند یا نه. مراد از حکم عقلی که از اون حکم عقلی استفاده حکم شرعی می شود به قاعده ملازمه، اگر مراد شیخ حکم عقل به وجود ملاک باشد، به این که مراد شیخ این باشد که عقل حکم می کند به وجود ملاک در موضوع، ملاک یعنی مصلحت ملزمه ای که مزاحم به چیزی نیست از موانع و مفاسد در موارد وجوب، یا مفسده ملزمه ای که مزاحم به شیئی از مصلحت نیست که مانعش بشود در موارد حرمت. اگر عقل حکم به وجود ملاک بکند، لا محاله بر اساس اونچه که مشهور است از مذهب عدلیه، به این که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتش هست، خب بعد از این ادراک عقل به وجود ملاک حکم شرعی میاد روش، به خاطر اینکه سقرای این برهان وجدانی است و کبراش برهانی است. سقراش چیه؟ سقراش گفته میشد این شی از اون اموری است که مصلحت ملزمه دارد و این وجدانی است. بعد میگد و کل ما کان مصلحت ملزم داشته باشد فهو واجبون. این کبرام برهانی است، برهانش هم همون قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است. اگر مراد شیخ از حکم عقل این باشد، یعنی حکم عقل به وجود ملاک در یک موضوعی، اگر این باشد مراد شیخ، فرمایش آقای نائینی، اشکال آقای نائینی بر شیخ درست می شود. توجه فرمودید؟ به خاطر اینکه حکم عقل به وجود ملاک از باب قدر متیقن است، پس وقتی یکی از قیود منتفی شد، حکم عقل منتفی نمی شود. عقل ساکته. چرا؟ چون احتمال بقای ملاک بازم وجود دارد. وقتی احتمال بقای ملاک باشد، احتمال حکم شرعی هم هست. احتمال حکم شرعی باشد، جای جریان استصحاب می شود. پس در این فرض اشکال آقای نائینی بر شیخ اعظم انصاری وارد است، الا این که این فرض مجرد فرض است، یعنی این که شما دارید فرض میکنید، توهم میکنید، خیال میکنید، تا حالا ما دلیلی پیدا نکرده ایم، توجه می فرمایید، تا حالا موردی پیدا نشده که عقل حکم بکند به وجود ملاک، یعنی عقل بتواند کاشف بشود از ملاکات احکام شرعیه. توجه فرمودید که کاشفیت عقل از ملاکات احکام شرعیه این اول کلام است. به صورت یقینی اگر ملاکش رو برای شما گفت، اون که دیگه ملاک شرعیست، شما اون ملاک رو میگیرید و با همون میرید جلو، میشد ملاک شرع. لا تاکل رمان لانه حامض، خلاص. این ملاک رو شما وقت در نتیجه میگون ترشی هم نباید بخور. چرا؟ چون ترشی هم حامض. آب لیمو ترش هم نباید بخور، لانه حامض. اگر خودش ملاک رو به شما گفت که دیگه ملاک عقلی نمیشد که، ملاک شرعیست. کلام در این است که جایی که شارع ساکت است، آیا عقل میتواند درک ملاک بکند؟ اگر یادتون باشد تو بحث قطع یه سری روایت برای شما خوندیم داله بر این که دین الله لا یصاب بالعقول، درسته؟ و لیس شیء ابعد عن دین الله من عقول الرجال، ما گفتیم این ناظر به همین معناست و اون این است که شما حکم شرعی را بخواهید کشف بکنید از حکم عقل به وجود ملاک، یعنی بگون ملاکش این است، در نتیجه با این ملاک جای دیگه بخن حکم بکنید. توجه فرمودید؟ گفتیم این روایات مرادش همین است. خب یعنی چی؟ یعنی عقل کوتاه‌تر از این است که بخواهد ملاکات احکام شرعیه را پیدا بکند، اونم در همه موارد، حتی در بعض موارد. مثلا عقل با 2 رکعت نماز صبح، 4 رکعت نماز ظهر، 3 رکعت مغرب کجا درک میکنه؟ عقل تواف 7 دوره است را کجا درک میکنه؟ آفر. خب اینا را به چه ما کجاشا اینا را عقل درک میکنند؟ فرض بفرمایید ارتماس فلما مفتر سیام است. این که ارتماس چجوری روزه رو باطل میکنه؟ شما میتونید تو آب برید سر زم زیر آب بکنی اما اکل و شربی نداشته باشی. پس چرا مفتر سیام است؟ اینا عقل بهش راه درکی ندارد. اگر شما همونجا حجاب رو گفتید از باب عفت و عصمت است، درسته؟ خیلی خوب. اگر زنی میگوید من عفیفم و مراعات حجاب را هم نمی کنم، پس ملاک حاصل است و دیگه احتیاج به حجاب هم وجود خب حالا همون را هم اگر گفت که اینا هم آدمای سالمی هم، اینا مثل شما آخونده هیز نیستن، خب بنابراین من هم خودم سالمم هم اینا سالمن، پس ملاک عفت و عصمت هست. خب عفت و عصمت حاصل است، پس دیگه احتیاج به حجاب نیست، نگاه کردنش هم اشکالی ندارد. اگر شما ملاک اینو گرفتید، جایی که ملاک حاصل باشد، خب دیگه تمام است دیگه، پس دیگه باید بگم لازم نیست اونجا حجاب بر داشته باشه. خب شما همین را آمدید و بله درستش کردید، یه جور رباخوری را شرعی کردید، بعد دیدید اقتصاد دارد به باد فنا میرد، بعد 40 سال حالا دارید بر میگردید از حرفتون. خب نه ببینید احکام شرعی عقل یک زن و مردی توافق کرده اند. خیلی خوب بیم تو بله. ما نحنو فی که فهمش رو توافق کرده اند بر مدت و بر بفرمایید مبلغ و اینا توافق کرده اند. آفری شما میگون چی؟ شما میگون نمیشه حرامه. بعد دو کلمه رو که خوندن انکه تو و زوج تو و مته تو زوج هم گفت قبل تو توجه میفرمایی میگون خب دیگه برین به سلامت التماس دعا برید ثوابم دارن توجه میفرمایی. خب این عقل چی درک میکنه؟ شما دو کلمه گفتی میشد ثواب، هر قطره آب غسلش را قصری در بهشت بهش میدهد. این دو کلمه را نگوید میشه چی؟ میشه آتش جهنم و اون عذاب جهنم. عقل میفهمد فرق بین این دو کلمه یا نمیفهمد؟ میگه حالا من که نفهمیدم آخه. توافق کردن به قیمت و به مدت و به همه چی، دیگه گفتن این دو کلمه با نگفتنش چه تفاوتی دارد؟ توجه میفهمد؟ عقل درکش نمی کنند. بنابراین اینجور نیست که ملاکات احکام در اختیار عقل باشه، و لذا تو روایات هم گفتیم دارد که ان دین الله لا یصاب بالعقول یا لیس شیء ابعد عن دین الله من عقول الرجال. اینا به خاطر همین است که شما بله ملاکات احکام برای ما دست یافتنی نیست. پس این فرمایش آقای نائینی در فرضی که مراد شیخ از حکم عقل به وجود ملاک باشد اشکال آقای نائینی وارده، الا اینکه این مجرد فرض است. یعنی عقل حکم به وجود ملاک نمیتواند بکند. پس وقتی عقل نمیتواند حکم به وجود ملاک بکند، پس این یه مجرد فرض است و این مراد شیخ نیست. مراد شیخ چیست؟ مراد شیخ احتمال دوم در مراد شیخ که اگر مراد شیخ از حکم عقلی که به واسطه اون حکم عقلی کشف می شود حکم شرعی، حکم عقل عملی باشد به حسن و قبح اشیا. میدونید محل خلاف است بین اشاعره و بین عدلیه که عبارت باشند از شیعه و معتزله، و اون خلاف این است که آیا عقل مستقل به حکم حسن و قبح نسبت به اشیا هست یا نیست. اشاعره میگن عقل قدرت حکم به حسن و قبح اشیا ندارد، و حسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. میگن ما حسن و قبحی نداریم، هرچه که شارع آن را حسن قرار دهد آن حسن است، و هر آنچه که شارع آن را قبیح قرار دهد آن قبیح است. خیلی خوب، این حرف اشاعر است. در مقابل معتزله و شیعه میگن نه، عقل مستقل است به ادراک حسن و قبح اشیا. مثلا عقل حکم میکند به قبح ظلم، ولو عقل حکم به قبح ظلم میکند ولو اصلا شرعی وجود نداشته باشد. و عقل حکم میکند به حسن عدل ولو شرعی نباشد، حتی نسبت به افعال الهی. عقل حکم میکند که ظلم قبیح است، لا یصدر من الشارع من الله، والعدل حسن و چی؟ و ینبغی و یجب، این که از ذات حق افعالش بر اساس عدالت باشه. توجه فرمودید؟ بنابراین عقل همان گونه که حقایق و واقعیات هستی رو درک میکند و اون قوه دراکه‌ای که حقایق و واقعیات هستی رو درک میکند بهش میگن عقل نظری، همون عقل درک میکند. چرا درک میکند؟ حسن و قبح اشیا را، و از اون تعبیر میشود به عقل عملی. این عقل عملی است که حسن و قبح اشیا را درک میکند. اگر مراد شیخ اعظم از حکم عقل این حکم عقل باشد که العدل حسن و الظلم قبیح، اگر مراد این حکم عقل باشد، بنابراین حکم عقل به حسن یا قبح مهمل نمیتوند باشد. عقل میگد که ضرب الیتیم قبیح، میگه ضرب الیتیم ظلم فهو قبیح، اما اگر همین یتیم رو معلمش به جهت تأدیبش یا به جهت تعلیمش ضرب کرد، حکم عقل به قبحش باقی میمونه؟ نه دیگه، حکم عقل به قبحش میرد، چون عنوان عوض شد، یه قیدی توش آمد، لتعلیمهی لتعدیبهی. توجه میکنید؟ قدیمی ها میگفتن که به چه عزیزه، اما تعدیبش عزیزتر از خودش است، و لذا فرزندشون رو تعدیب میکردن. خب این ضرب اگر به جهت تعدیب شد، چون تعدیب در زندگی بچه اهمیت دارد، لذا حکم عقل به قبح میرد. یعنی ببینید، عقل وقتی میخواد که حکم بکند، حکمش مهمل نیست، همه جهات را در نظر میگیرد، حکم میکند. اگر یک، یعنی همه قیود موضوع را در نظر میگیرد و حکم میکند. وقتی که همه قیود موضوع رو در نظر گرفت و حکم کرد، اگر یه قید دو قید از موضوع کم بشود، دیگه عقل حکم داره؟ دیگه عقل حکم نداره. وقتی عقل حکم نداشت، دیگه موضوع برای قاعده ملازمه وجود ندارد، دیگه عقل حکمی ندارد تا شما ملحق کنید بهش که کلما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل حکمی نداره، بنابراین شرع هم نمیتوند حکمی داشته باشد. اگر مراد شیخ این باشد، اعتراض آقای نائینی به فرمایش شیخ دیگه وارد نمیشد، و ظاهر این است که مراد شیخ همین است. قسم دوم، شیخ در تنبیهات استصحاب تعبیری دارد که از اون استفاده میشد که مراد شیخ از حکم عقل همین حکم عقل عملی است، به حسن و قبح عقلی اشیا. و اگر این باشد، اعتراض آقای نائینی دیگه وارد نخواهد بود. عقل همه قیود رو در نظر میگیر، اهمالی درش نیست، همه قیود رو در نظر میگیرد و با در نظر گرفتن قیود حکم میکند. اگر یه قید دو تا قید کم بشود دیگه عقل حکمی ندارد. عقل حکمی نداشته باشد به ملازمه هم شرع هم دیگه حکمی نخواهد داشت، استصحاب دیگه جاری نمی شود. خب این مقدمه اول، اشکال آقای نائینی و جوابش. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم چه بود اگر یادتون باشد؟ مقدمه دوم را گفتیم که عبارت است از این که حکم شارع تابع حکم عقل است و ینتفی به انتفاعه. اگر حکم عقل برود حکم شرع هم میرد دیگه، چون قاعده ملازمه سقراش حکم عقل است. کلما حکم به العقل حکم به الشرع. وقتی حکم عقلی برود حکم شرعی هم میرود. بر این مقدمه دوم آقای آخوند و همچنین آقای نائینی هر دو اشکال کرده به این که اگر ما بپذیریم ادراک عقل را نسبت به ملاکات حکم شرعی به گونه ای که حکمش به وجود ملاک دائر مدار جمیع قیود است و منتفی می شود به انتفاع یکی از این قیود. خیلی خوب، یعنی شما یه حکم شرعی دارید، این حکم شرعی را عقل ملاکش را درک کرده است و حکم می کند به وجود این ملاک در فرضی که همه قیود باشد، و اگر یکی از قیود نباشد این حکم منتفی است. خب می فرمایند که لازم نیست از انتفاع حکم عقلی انتفاع حکم شرعی لازم بیاد. یه قید نیست، دو قید نیست، عقل دیگه حکم نداره، اما شرع میتواند که بازم حکم داشته باشه. چرا؟ به خاطر این که امکان دارد ملاک باقی باشد. اگر امکان ملاک واقعی باشد ولو علا نحو امکان دارد که ملاک این حکم شرعی در واقع وجود داشته باشد، ولو دیگه عقل درک نمی کند. خیلی خوب، خب با فرض امکان ملاک شما شک میکنید که خب حالا که امکان ملاکش هست آیا حکم شرعی هم هست یا نه، استصحاب میکنید بقای حکم شرعی را. درست شد؟ این اشکال آقای آخوند و نائینیست بر شیخ. به عبارت دیگر ملازمه بین حکم شرعی و حکم عقلی، این ملازمه در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت، به خاطر اینکه عقل کاشف از وجود ملاک است برای حکم شرعی. وقتی عقل کشف کرد که ملاکی برای حکم شرعی وجود دارد، بعد از انتفاع حکم عقل به انتفاع بعضی از قیود که برخی از قیود منتفی شد دیگه حکم عقل نیست، کاشفیت عقل هم از بین می رود، چون عقل با اون قیود ملاک رو کشف کرده بود و حکم می کرد. حالا قیود که از بین رفت ملاکم دیگه پیش عقل نمیتوند حکم کند به وجود ملاک، اما احتمال میدهیم بقای واقعی ملاک را. که ملاک بازم وجود داشته باشه برای حکم شرعی. وقتی احتمال بقای ملاک واقعی برای حکم شرعی بدهید، توجه می فرمایید؟ چرا احتمال میدیم؟ به خاطر این که عقل کاشفیت مطلقه ندارد از ملاکات. کاشفیت عقل میدونیم که کاشفیت ناقصه است. بعضی از ملاکات ممکنه بفهمد، بسیارش هم ممکنه نفهمد. بنابراین وقتی کاشفیت عقل رو میدانیم که کاشفیت ناقصه هست، خب عقل ملاک را دریافته است با این قیود. حالا الان عقلی که ملاکات را با این قیود دریافته است، دو تا قیدش نیست. لا محاله حکم عقلم منتفی میشه، دیگه حکم عقل نیست. اما حکم عقل به بقای ملاک نیست، نه اینکه ملاک واقعی نیست. و میدانیم که کاشفیت عقل کاشفیت ناقصه است، بنابراین آیا احتمال وجود ندارد که ملاک در واقع بازم باشد؟ چرا؟ احتمالش هست. وقتی احتمال بقای ملاک باشد، احتمال بقای حکم شرعی هم هست. وقتی احتمال بقای حکم شرعی باشد، شما حکم شرعی را استصحاب میکنید. توجه فرمودید؟ میشد استصحاب حکم شرعی. و این استصحاب، استصحاب حکم شرعی شخصی است، نه استصحاب حکم شرعی باشد از باب استصحاب کلی، که کلی شرع، حکم شرعی رو ما استصحاب نمی کنیم. این مورد خاص را که تا قبل حکم شرعی رو داشتی، الان شک می کنیم حکم شرعی وجود دارد یا ندارد، استصحاب می کنیم این حکم شخصی خاص را، نه استصحاب کلی بشود که برد تو استصحاب کلی قسم ثالث، که مشهور استصحاب کلی قسم ثالث رو قبول ندارم. نه، استصحاب حکم شرعی شخصی را آقای آخوند میفرماید میکنی. توجه فرمودی؟ پس ببینید، عقل ملاکی را ذکر میکند، لکن عقل که ملاک رو ذکر میکند با همه قیودش. وقتی عقل ملاک رو با همه قیودش ذکر کرد، حکم شرعی میاد روش. حالا یه قید دو قید رفت، حکم شرعم رفت، حکم ببخشید عقلم منتفی میشد، چون عقل با اون قیود حکم میکرد. حالا قیودش نیست، یکی هم که برد از این قیود، دیگه حکم عقل نیست. حکم عقل وقتی که نباشد، خب حکم عقل به وجود ملاک دیگه نیست. لکن میدانیم کاشفیت عقل ناقص است. من الممکن ملاک واقعی در این مورد نبودن قید هم باشد. ممکن هست یا نیست؟ ممکن. ممکنه ملاک واقعی باشد. وقتی ممکنه ملاک واقعی، اگر ملاک واقعی باشد، حکم شرعم هست، ولی دیگه عقل حکمش نیست. اگر ملاک واقعی باشد، حکم شرعم هست. اگر ملاک واقعی نباشد، حکم شرعم نیست. بنابراین چون احتمال میدهیم ملاک واقعی باشد، احتمالم میدهیم حکم شرع باشد. وقتی احتمال میدهیم که حکم شرع باشد، استصحاب میکنیم بقای حکم شرعی را. بنابراین بفرمایید که با این اشکالی که آقای آخوند وارد میکنه، و آقای نائینی بر مقدمه دوم شیخ، بنابراین دلیل شیخ که تشکیل از دو مقدمه شده بود، مقدمه دوم دیگه از کار می افتد، در نتیجه دلیل شیخ ناتمام می شود و دلیل شیخ که ناتمام شد، بفرمایید که بله دیگه باید بپذیریم که استصحاب این تفصیل شیخ جایی نداره. استصحاب در احکام شرعیه جاری می شود مطلقا، بلا فرق بین این که مستند این حکم شرعی کتاب و سنت و اجماع باشد که اسمشو میگذارد دلیل شرعی، یا مستند حکم شرعی دلیل عقل باشد، هیچ تفاوتی با هم ندارد. ثم شیخ یه بیانی دارد میفرماید که اگر موضوع حکم عقل مشتبه بشود و ما شک در بقایش بکنیم، بعد مثال میزند به شک در بقای ضرر در سم. خیلی خوب، یه سم نیست، میدونیم که ضرر داشته است. الان سم به مدت طولانی مونده است، شک میکنیم آیا ضررش برداشته شده است یا ضررش الان هم باقی است. شیخ میفرماید اینجا عقل حکم میکند به قبح شربش، در نتیجه جاری میشود استصحاب ضرر، و از این استصحاب ضرر حاصل می آید ظن به ضرر. وقتی ظن به ضرر حاصل شد، حکم به حرمت شرعیش هم می شد. یه بار دیگه بگم، شک دارید در بقای ضرری که در سم بوده است، سم می مونده، در نتیجه شک دارید آیا دیگه ضرر دارد یا نه، میگه عقل حکم میکند به قبح شربش. عقل که حکم میکند به قبح شرب، در نتیجه میگه بازم احتمال ضرر وجود دارد، استصحاب ضررش رو میکنیم، در نتیجه عقل حکم به قبح شرب میکنه. وقتی که استصحاب ضررش رو کردید، از این استصحاب ضرر ظن به ضرر حاصل می شود، ظن به ضرر که پیدا کردید حرمت شرعی میاد روش. این مورد رو شیخ استثناء می کند از حرفش. به شیخ عرض می کنیم شیخ اگر شما اشکال ما رو نپذیرفتید و بر مبنای خودتون چه کردید باقی بمانید که استصحاب در جایی که مستند حکم شرعی حکم عقل باشد جاری نمیشد، اینجام حرمت شرعی نخواهد بود. چرا؟ به خاطر این که اولا استصحاب ظن به ضرر نمیارد، این که فرمود استصحاب جاری میشد و از استصحاب شما ظن به ضرر پیدا میکنید، اولا استصحاب ظن به ضرر نمیارد، نه ضرر شخصی و نه ضرر نوعی، و ضرر شخصیش رو خود شیخ فی ما بعد خواهد گفت. توجه میفرمایید استصحاب یه حکم تعبدی است، از حکم تعبدی ظن به ضرر لا شخصی و لا نوعی حاصل نمیشد. این اشکال اول. اشکال دوم، حرمت شرعی اگر یادتون باشد تو قاعده لا ضرر، بله اونجا گفتیم به شما حکم به ضرر منوط به ظن به ضرر نیست، اونجا برای شما گفتیم حکم به ضرر منوط به خوف ضرر است. خیلی خوب، به شرطی که این خوف چه باشد؟ اغلایی باشد. توجه میکنید؟ یعنی شما اگر یادتون باشد تو مجوزات افطار کی افطار جایز است؟ گفتیم که بله علم به ضرر میخواد که روزه برات ضرر داره، ظن به ضرر میخواد، گفتیم هیچ کدوم اینا نیست، خوف ضرر. اگر بترسد برش ضرر داره، توجه میکنی؟ لکن این ترس، ترس اغلایی باشه، به دیگرانم که بگن، بگن بله خوف ضرر وجود داره، همینقدر که خوف ضرر باشد دیگه میشد مجوز افطار، میتواند که افطار کند. بنابراین ما در قاعده لا ضرر بحث کردیم و گفتیم احتیاج به ظن به ضرر وجود ندارد، همین که خوف ضرر باشد کفایت است. این در مورد داستان ضرر. اما حالا از ضرر بیام بیرون، در غیر ضرر، اما در غیر موارد ضرر، اگر شما شک کنید در بقای موضوع حکم عقل، آیا موضوع حکم عقل باقی است یا باقی نیست؟ مثلا عقل حکم میکند به اکرام عالم عادل، میگه عالم عادل را اکرام بکن. مثلا عقل این حکمو داره. خب شرعاً به قاعده ملازمه میگه اکرامش کن، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. حالا زید کان عالماً عادلا، زید عالم عادل بود، حالا هم عدالتش باقی است، شک در بقای علمش داری، پیر شده. آدمی که پیر میشد لا سمح الله چی میارد؟ فراموشی میارد، آلزایمر میگیرد، معلوماتش یادش میرد. الان شک داریم آیا این در اثر پیری و کهولت سن علمش رفته یا نه علمش همچنان باقی است. خب اینجا جای جریان استصحاب علم هست یا نیست؟ تمام. اینجا بدون هیچ اشکالی استصحاب میکنیم علمش را و با استصحاب بقای علمش حکم میکنیم به این که علم تعبدن باقی است، پس حکم میکنیم به وجوب چی آقا؟ به وجوب اکرامش. بنابراین در غیر موارد ضررم اینجور اگر شک داشتیم که موضوع حکم عقل باقی است یا باقی نیست، ببینید که استصحاب جاری میشود. هازا تمام الکلام، در این تفصیلی که شیخ متفرد به آن است و ملاحظه فرمودید که این تفصیل قابل پذیرش نیست و استصحاب جاری می شود در مطلق احکام شرعیه، بلا فرق بین این که مستند حکم شرعی ادله شرعیه باشد، اما از کتاب و سنت اجماع یا دلیل عقلی باشد، در همه هر دو استصحاب جاری می شود. و صلی الله علی
محمد و آل محمد و عجل فرجهم.